بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیا رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شامگاه میلاد نور خدا حسن مجتبی کریم اهل بیت، از کریم اهل بیت طلب کنیم ایشون رو واسطه قرار بدیم. کریم در خانه خدا برود دست خالی باز نمی گردد. هم نوا و هم دعا بشیم با امام مجتبی در طلب منجیمون، امام حاضر و ناظرمون. خدا به فرجش فرج و گشایش برای همه اهل زمین قرار بدهد انشاءالله. با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجيل در ظهورشون، صلوات دیگری مرحمت بفرما. ايها الناس قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفره. توفیقی بوده در 15 شب گذشته سر سفره رسول الله میهمان بودیم، سعی کردیم از این سفره گلچین کنیم فرمایشاتی رو که انسان سازه، تربیت کننده انسان است، برای رشد و کمال یک انسان ضروری است رو استخراج کنیم از خطبه شعبانیه رسول مکرم اسلام و خدمت سرورانمون ارائه کنیم. در دهه رحمت هستیم، همچنانی که هر شب متذکر میشیم تا از رحمت خدای باری تعالی حد اکثر بهره رو ببریم با توجه و صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله. شبهای گذشته دو سه شبی رو به مناسبت فرازی که پیغمبر خاتم توصیه کردند مسلمین رو به امر صدقه، معنا و مفهوم صدقه، مصادیق صدقه، کاربرد صدقه، اثرات صدقه رو در زندگی خودمون و انسانهای دیگه معرفی کردیم. صدقه عرض کردیم از برترین کارهایی است که میتواند انسان رو رشد دهد، کامل کند و ستار العیوبی خدا رو به کمک و یاری ما بیارد، برای اینکه خدای منان، خدای غفار، به برکت صدقاتی که انجام میدهیم گناهان، لغزش ها، عصیان های ما رو مورد رحمت و مغفرتش قرار بده. عرض داشتیم که به تعبیر پیامبر اکرم و اهل بیت هدا علیهم السلام، کل معروف صدقه، هر کار خیری، هر امر به معروفی، هر معروفی صدقه محسوب میشه. عرض داشتیم مؤمن کسی است که خوابش، بیداریش، سکوتش، کلامش، حرکتش، نشستش، برخاستش صدقه باشه، یعنی خیر ازش متساعد باشه. اگر ما همین دستور رو در زندگی خودمون آویزه چشم و گوش کنیم که من وظیفه دارم در جامعه خودم، در خانواده خودم، در همسایگان خودم، بین همکارای خودم، من شغلم چیه؟ مأموریت از جانب خدا دارم، از جانب رسول اکرم دارم که به داد مردم برسم، درد مردم رو درمان کنم، خیر از من به مردم برسه. اون وقت اتفاقی که میفته چیه؟ خداوند من رو میکنه منشأ خیر و برکت، منشأ خیر و برکت. گاهی اوقات به نفس یک انسانی که خود ساخته است خدا فتنه هایی رو خاموش میکنه. در توصیف یاوران و نصرت دهندگان امام زمان در عصر غیبت خوندیم روایتش رو، خدا به وجود مؤمنین به مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عصر غیبت زلازل رو از اهل زمین دور میکنه، زلزله هایی که تقدیر شده است قرار بیاد این شهر پرگناه رو زیر و رو بکند، به برکت اون محب، اون منتظر، اون انسانی که آبروداری می کند برای اربابش امام زمان، دست به خیر دارد، شیعیان رو دستگیری می کند، خدا زلزله رو به خاطر وجود اون آدم از اون شهر بر می داره. دقت فرمودی؟ ماها چون شناختمون، معرفتمون ناقصه، ضعیف، کمه، متوجه نمیشیم. خدا رحمت کنه استاد ما رو. میفرمودن بلا و عذابها از شهر تهران فکر میکنید به یمن وجود چه کسی دفع میشه؟ ما اون موقع هم گفتیم که مثلا حضرت عبدالعظیم بالاخره امامزاده واجب و تعظیمی هستند، بزرگوارند، عالمند. ایشون میفرمود نه نه نه، به بچه تهرونی ها خیلی به قول خودمون متلک میگفت، میگفت بچه تهرونی ها چند وقت یک بار سر قبر ابن باب وی شیخ صدوق میرید؟ تهرانی ها معمولا نسبت به حضرت عبدالعظیم قدیمی ها خیلی مقید بودن، گاهی هفته یک بار به زیارت ایشون میرفتن. گفت خیلی خوبه، حضرت عبدالعظیم امامزاده هستند، واجب و تعظیم هستند، خدمتگزار به دین بودند، اما وزنه تهران برای اینکه این بلاها، مصائب، زلزله ها، قحطی ها، جنگ ها، اینها رو اون کسی که به یمن وجودش از سر مردم تهران برمیداره شیخ صدوقه. بعد میگفتم از کجا میفرمایید حدیث برای من؟ احادیثی رو که در عصر غیبت اون کسانی که افتادند به اینکه دین شیعه رو حفظ بکنند، عقاید شیعه رو تو جان و دل مردم بنشونند، مردم رو تربیت کنند به تربیت اهل بیت، اینها کسانی هستند که خدا در عصر غیبت اگر دیگران رزق بهشون میرسه صدقه سر اینهاست، اگر دیگران بلا از سرشون برداشته میشه صدقه سر اینهاست. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، زندگی ایشون دیدنیه. یه کتابی ما سالها پیش تدوین کردیم با همین ابو زوجمون آقای دکتر طالعی به نام گلچین صدوق، دو جلد بود. این در حقیقت مختصر کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق، احادیث تربیتی اخلاقیش رو ما استخراج کرده بودیم، دو جلد شده بود، دیگه هم چاپ نشد. یه دوره چاپ شد دیگه، بعدها متاسفانه کسی پیگیری نکرد، چاپ هم نشد. اون کتاب رو من تا مدت‌ها خودم تو کلاس‌ها درس می‌دادم، چون درسی بود، تربیتی بود. از دستورات تربیتی ساده مثل به اصطلاح آداب خواب و آداب بیدار شدن و آداب برخورد با پدر و مادر و همسایه و اینها بگیرید تا دستورات اجتماعی، اینها رو ما استخراج کرد. تو اون کتاب پدر خانم ما یه تحقیقی کرده بود، چون پایان نامش خودش یه زمانی راجع به کارهای شیخ صدوق و شیخ طوسی بود، ایشون گفتن که پیشنهاد دادن بیایم برای مقدمه کتاب سال شمار زندگانی شیخ صدوق رو تدوین کنیم. تا اون موقع این کار نشده بود. گفتیم خیلی کار خوبی، زحمت اصلیش هم به دوش ایشون بود، ما هم کمکی بودیم به اصطلاح. نشستیم این سال شمار رو در آوردیم. هزار سال قبل در زمانی که شیعه به شدت زیر مهمیز دشمنان شیعه است، قتل و تبعید و شکنجه و این حرف ها. زمان بنی عباس دیگه، شیخ صدوق یک تنه نه دولتی حمایتش میکنه، نه بودجه‌ای براش، نه وزارت ارشادی، نه وزارت نمیدونم فلانی، هیچ. یک تنه بلند میشه، قیام میکنه به اینکه اعتقادات شیعیان داره به خطر میفته، بعد اینها رو به دادشون رسید. همین چهار تا شیعه ای هم که دست و پا شکسته موندن، نگذاریم از دین خارج بشه، عمر خودش رو وقف میکنه. دوست دارم یک شب فرصت داشته باشیم اون سوال شما رو بیارم نشونتون بدم. شیخ صدوق یه وقتی بغداد میشنود که در ری قدیم، تهرانی نبوده دیگه اون زمان، ولی این شهر ری از شهرهای قدیمی و باستانی، در ری یه بابایی پیدا شده که با 3.3 نسل مثلا جد او یه وقتی رفته بوده فرض کنید به حج، بعد از حجش رفته خدمت امام هادی یا جواد الائمه، 20 سوال پرسیده. حضرت هادی 20 سوال رو جواب دادن به او، این به عنوان یک حدیث نوشته. از بغداد پای پیاده شیخ صدوق راه میفته تو اون ناامنی، با امکانات هزار سال پیش، نه بلیط هواپیما بخره صبح بیاد تهران، با پای پیاده راه میفته تو راه، تو مسیر به عنوان خدمتگزار تو کاروانهای مختلف خدمتگزاری میکنه که خرج سفرشو در بیاره، بره سراغ فلان خانواده که به گوشش رسیده، حالا معلومم نیست، خیلی وقتا میرفته میبینید خبر جعل بوده، کذب بوده. آقای فلانی سعید ابن مثلا مسیب فلان، بله شما یه جدی داشتید که ایشون شنیدم یه نسخه‌ای داره از امام هادی 4 تا سوال پرسیده، 10 تا سوال پرسیده، بله به من اجازه میدید اینو استنساخ کنم، من دارم یه کتابی می‌نویسم، می‌خوام این احادیثو داشته باشه. میشسته یه هفته دو هفته اینجا اینا رو همه رو استنساخ میکرده، اسنادشو چک میکرده، درایت الحدیث نمیدونم روایت الحدیث، همه اینها رو کنترل میکرده، مطمئن میشده. دو مرتبه خبر میرسته نیشابور یه بابایی زمان حضرت رضا علیه السلام بوده، این آقا چند تا سوال از علی ابن موسر رضا کرده تو عقاید، تو تربیت، تو فقه، تو حدیث. از اینجا دو مرتبه کاروان به کاروان حرکت میکرده تا نیشابور. تو هر شهر و دیاری که میرسیده شیعیان رو جمع میکرده، دست سر گوششون میکشیده، تشویقشون میکرده این احادیث نذارید از بین بره، شبها بشینید این احادیث رو با همدیگه مرور کنید، یه نفرتون که با سواده این احادیث آل پیغمبر رو برا همدیگه بخونید. مگه نفرمودن امام رضا رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت خدا بر کسانی که امر ما رو احیا کند. سوال شد یا ابن رسول الله چگونه امر شما رو احیا کنیم که رحمت خدا بر ما نازل بشه؟ حضرت رضا فرمودن که احادیث ما رو بخونید و عمل کنید. رحمت خدا بر کسانی که این چنین امر ما رو احیا میکنند. وقت شیخ صدوق یک کتابی داره به نام امالی، یکی از آثارشه، 320 کتاب 1000 سال پیش با اون وضعیتی که گفتم. شیخ صدوق تو خونش و تو کتاب خونه ننشسته هی بنویسه، بلند شده برای هر 4 تا حدیث، 10 تا حدیث، 20 تا حدیث، از این کشور به اون کشور، از اون شهر به اون شهر، که این احادیث جمع‌آوری بشه به دست من و شما برسه. ما شب تولد مثلا امام مجتبی 2 تا حدیث حسابی در فضیلت و بزرگواری کریم اهل بیت خدمت شما بخونم. برای ما راحت شده، الان تو اینترنت تو کامپیوتر میزنیم 20 تا حدیث میاد، یا کتاب برمیداریم برای شما نهایتاً 4 تا خط میکشیم، این حدیث رو بگم و حدیث رو نگم. اینا خون دل خوردن، اینا زحمت کشیدند، اینه که نه خودشون، قبرشون باعث دفع بلا میشه از یک شهر، قبرشون باعث نزول برکت میشه بر یک شهر. دقت فرمودین؟ وقت شیخ صدوق یکی از این کتاب‌های 320 گانش که متأسفانه امروز با همه این امکانات 16 تا کتاب از آثار شیخ صدوق به جا مونده. از 320 کتاب که بعضیش چند جلده، مثل من لا یحضره الفقیر، مثل کمال الدین، بعضی از آثار ایشون چند جلد بوده. 320 کتاب فقط 320 جلد نیست، بالغ بر 400-500 جلد کتاب. از همه اونها امروز 16 جلدش مونده. تمام اینها رو دشمنان اهل بیت در طول تاریخ، یه بخش عمده ایشو در زمان حیات خودش، بخش دیگه ایشو بعد از حیات خودش، همه رو آتیش زدند و سوزوند. برای اینکه ببینید ما چه گنجینه‌هایی رو از دست دادیم، از پیغمبر اکرم، خدا رحمت کنه استاد ما رو زحمت کشیده بود، اینا رو استقصا کرده بود، میگفت از پیغمبر اکرم مستقیماً 120 هزار حدیث شیعه نقل کرده بود. 120 هزار حدیث. الان ما تمام احادیث، این بهار الانوار، تمام احادیثی که تو 110 جلد بهار و وسائل و شیعه و کتب دیگر اساسی شیعه جمع آوری شده از همه اهل بیت با حذف تکراری ها 24 هزار حدیث. 24 هزار از 120 هزار حدیثی که از پیغمبر امیرالمؤمنین استنساخ کردند و مکتوب کردند. چی از دست دادیم؟ یک به روی چند میشه؟ 120 هزار 24 هزار. ما رو محروم کردن. اگر نبودند امثال صدوق، اگر نبود امثال کلینی، اگر نبودند محدثین و فقهای ما که خون خودشون رو دادن اینا رو حفظ کنند، الان من و شما داشتیم، هنوز دیشب هم گفتم، داشتیم هنوز دور آتیش میچرخیدیم. اینا زحمت کشیدند. اینا رو چرا گفتم؟ چرا گفتم؟ برای بحث ما چه ربطی داره؟ اینا صدقه جاریه است. صدقه جاریه است. خدا رحمت کنه مرحوم آمیرعلی اکبر آقای قفاری رو، آقای قفاری شما باید، بله همینجا بود، منزلشون همینجا بود، ما نسبت داشتیم با اینا، خدا رحمتشون کنه. آقای قفاری گمنام بود، کسی نمیشناخته، زحمتی که کشیده بود برای شیعه کسی نمیدونست. تمام کتب حدیثی ما رو ایشون بازپروری کردن، تحقیق مجدد کردند و نشر دادن. خدا رحمتش کنه تعریف میکرد، گفتش که یه روز، حالا من الان خاطرم نیست، کتاب مثلا کمال الدین بود یا خصال بود، یکی از کتابهای شیخ صدوق، میگم من چند سال وقت گذاشتم، تحقیق کردم، تصحیح کردم، همه کاراشو کردم، بلند شدم به هر کسی میشناختم رو زدم آقا یه پولی جور کنید این کتاب چاپ شه، اصلش که داره از بین میره. اینو ما تحقیق کردیم، تصحیح کردیم، وقت گذاشتیم، ما هم هیچی نمیخوایم، یه پولی بدین این اثر چاپ شه بمونه، کتاب حدیثی ما داره از بین میره. خدا رحمت کنه باز گذشتگان رو. مقبره شیخ صدوق، مقبره قدیمی رو شما خاطرتون هست، اینی که الان دارن میسازن بازسازی سومه، بازسازی سومه. ایشون میگفتش که اون مقبره قبلیه که خیلی جمع جورتر و مختصرتر بود، این سردر و اینام نبود که الان میبینید ورودی ابن باب وی هست. گفت یه روز خیلی دلم شکست، وزارت ارشاد رفته بود محلش نذاشته بودن، پیش علما بعضیا رفته بود تحویلش نگرفته بودن، دو اینها خلاصه. گفت دلم شکست، تمام این کاغذا و فیشایی که نوشته بودم جمع کردم زدم زیر بغلم، همینجوری کلی کاغذ بود. سوار اتوبوس شدم رفتم ابن باب وی، رفتم سر قبر صدوق. گفتم تو عمرت رو وقف خدمت به آل محمد کردی صلی الله علیه و آله و سلم، من قد تو نتونستم کار کنم، اما دوست داشتم احیاگر آثار تو باشم که با احیای آثار تو 4 تا شیعه احیا بشند، عقایدشون، اخلاقشون، تربیتشون، این احادیث بمونه از بین نره. اومدم به خودت درد دل کنم. گفت نشستم بغضم ترکید و نشستم با خود صدوق درد دل کردم. گفتم تو از دید من زنده ای، نزد خدا آبرو داری. همین اومدم به تو بگم که این اتفاق افتاده، هیچ کسی دست ما رو نگرفت خلاصه برای اینکه این کتابای تو رو احیا کنیم. گو اینو گفتم و گریه کردم و این کاغذا رو هم جمع کردم از سر قبل صدوق و دوباره زدم زیر بغلم، از پله ها اومدم پایین. رفتین سر قبل شیخ صدوق؟ از اون پله ها اومدم پایین، اومدم بیام بیرون، یهو دیدم یه ماشین مدل بالا، قضیه مال اوایل انقلاب ها، یه ماشین مدل بالا خارجی اومد زد بغل. یه راننده آقایی بود، راننده بود، پیاده شد و دیدم خیلی کنجکاو با تعجب نگاه میکنه و یه نگاهی کرد دنبال یه کسی میگشت انگار یه سوالی ازش بپرسه. من اومدم بیام برم بیرون، این کاغذام زیر بغل من. حالا هنوز 5 دقیقه نشده من به صدوق درد دلمو کردم. کسانی که در نصرت امام زمان بکوشند اینا زندند، اینا مرگ ندارند. گفت از در اومدم بیام بیرون، یه اومد جلوم که آجاقا سلام علیکم. سلام علیکم. اوی سوال داشتم، بفرمایید این قبر کدوم امامزاده است؟ ایشون خیلی دقیق بود مرحوم آقای غفاری. گفت من شروع کردم خیلی به دقت براش توضیح دادن که ایشون امامزاده نیست، ایشون یکی از علماء بزرگ شیعه است، از سادات و از امامزاده ها اینا نیست، یه عالم برجسته شیعه است، اما شیعه مدیون ایشونه، ایشون جزو کسانی است که عقاید و احادیث شیعه رو حفظ کرد، به نسل های بعدی رسون، شیعه پا برجا موند. گفت ای چه جالب، چطور این مثلا مقبره به این عظمت و اینها داره و اینها. گفت برای شروع کردم توضیح دادن که ایشون قبرش تا 180 سال پیش مخفی بود، گم شده بود، کسی قبر صدوق رو نمیدونست کجاست، آثار صدوق کتاباش رو علما داشتن، قبرش رو نمیدونستن کجاست. گفت پس چطور الان این مقبره چیه؟ گفت من شروع کردم براش تعریف کردن. زمان فتحعلی‌شاه قاجار این محوطه ابن باب وی باغ یکی از 16 قاجار بوده، یه باقی بوده وسیع، یه امارتی هم توش بوده. یه باران سیل‌آسا توی زمستان در تهران میاد، سیل راه میفته، سیل که راه میفته این امارت، اون باقی که خارج شهر بوده دیگه اون موقع، این امارت رو هم میبره. اینا بعد از اینکه سیل میخوابه، آب میخوابه و میان برای اینکه سرکشی کنن به املاکشون و اینا، میبینن امارت خراب شده. تو زیرزمین امارت یه سنگ قبر اومده بیرون، صدا میکنن عمله و اکره و شازدر هم صدا میکنن به عنوان سابق، بیا آقا ببین جریان چیه. میان نگاه میکنن، میان خب یه قبر، یه سنگ قبر خیلی قدیمیه معلومه، میگه سنگ قبر رو بردارید. سنگ قبر رو برمیدارن، مواجه میشن با یک پیکری که کفن پیچ یه قسمت های از کفن فقط پوسیده، کفن هنوز سالمه. اینا خوف میکنن نکنه کسی رو کشتن، اینجا دفنش کردن. میان خبر به پایتخت میرسونن، اون موقع حالا نظمیه بوده هرچی بوده، یه مأمور دولت میفرسته که برید بررسی بکنید. من جمله دوتا از علمای تهران کنجکاو میشن، راه میفتن میان. خدا وقتی بخواد یه کاری رو انجام بده ابزارش هم درست میکنه. اینا میان همینجا تو همین باغ و سنگ قبر رو برمیدارن، به این عالم میگن که شما میتونید بخونید، این قدیمیه. میخونه، بهتش میزنه. آقا چیه چی نمیشته؟ میگه این قبر گم شده ابن باب وی شیخ صدوقه. این سنگ کجا بوده؟ میگن همینجا. میگن زیرش چی بود؟ میگه جسده. جسد رو نشونه من. کار به جایی میرسه، شاه قاجار و علمای همه شب بزرگان شهر تهران و قم را میفتن میان همین منطقه. چند سال گذشته؟ 1000 سال از مرگ صدوق. 1000 سال از مرگ صدوق گذشته. 1000 سال فقها، محدثین، علما از آثار حدیثی و کتابهای شیخ صدوق فتوا دادن، کتاب نوشتن، کار کردن، اما احدی نمیدانست قبر صدوق کجاست. قبر شیخ طوسی مشخصه. خدا نصیب کنه انشاءالله نجف مشرف بشیم. یه مسجدی است به نام مسجد شیخ طوسی، همون پایین پای حضرت امیر سمت وادی السلام که میریم. قبر شیخ مفید مشخصه، خیلی از علماء ما مشخصن، ولی قبر صدوق ناشناسه. علما جمع میشند و عرضم به خدمت شما که بررسی میکنند. علما میگن که جسد رو در بیارید. جسد در میارن از زیر گل، سیل بوده دیگه، در میارن. بعد از چند وقت؟ 1000 سال. هر که با خدا معامله کرد خدا به او حیات میدهد. همون توصیفی که کردم، علمای تهران گزارشش هست مکتوب که شاه قاجار حاضره، نمیدونم شاهزاده هستند، علما هستند. چند نقطه از کفن فقط رنگ زرداب گرفته و یه خورده پوسیده شده، کفن تر و تازه، انگار دیروز تو کفن گذاشتن. 1000 سال. میان بلند بکنن، از یکی از تیکه هایی که این کفن بلند میکنن جسد رو، که بیان قبر رو بازسازی بکنن و درست بکنن، دست جناب صدوق از کفن بیرون میفته. دو دست بیرون میفته از کفن. یکی از علما شرح حالش رو نوشته، میگه در حضور این یه نفر دو نفر راویش نیست، تا وقتی شاه میره یه جایی هیئتی را افتادن دنبالش دیگه. میگه دیدم دست صدوق، دستش رو گرفتم تو دستم، گفت انگار احساس کردم الان زنده است. ناخونهای یک دست گرفته شده، ناخونهای دست دیگر هنوز نگرفته. حنایی که روی ناخونها گذاشته هنوز رنگ حنا به دسته. دست نرم، گرم. بعد از 1000 سال کسی که فانی در وجه الله شد مرگ نداره. گفت کنجکاو شدیم، کفن رو چون از دو قسمت به اصطلاح پاره شد باید کفن رو تجدید میکردیم، اومدیم دو مرتبه علما اومدن مراسم گرفتند و شاهانه حسابی کفن رو باز کردیم. بدن تر و تازه، موهای محاسن شیخ صدوق، اونایی که سفید سفید، اونایی که سیاه بود هنوز سیاه، موهای سر سالم، بدن سالم، انگار آقا یک ساعت پیش فوت کرده، الان آوردیم غسلش بدیم، کفنش کنیم، دفنش کنیم. شیخ صدوق رو در آوردن، ناخونای یک دست گرفته، ناخونای یک دست هنوز نگرفته. از بس اینا عامل بودن، عالم بودن و عامل بودن، که خود ایشون اونجا پاورقی زده میگه یا ایشون ناخونای یه دست رو گرفته، جناب ازرائیل اومده مهلت پیدا نکرده ناخونای دست دیگر رو بگیره، یا استحباب داره هم پنجشنبه هم جمعه ناخون بگیری، ایشون پنجشنبه ناخونای یه دست رو گرفته، جمعه که میخواسته ناخونای یه دست دیگر رو بگیره ازرائیل اومده مهلت نداده. بعد از 1000 سال. اینم راویش یک نفر و دو نفر و ده نفر نیستند. جسد رو تر و تازه در میارن، مجددن غسل میدن، کفن میکنن با آبرو با احترام. اینجا هم اون شازده قاجار وقفت خود جناب صدوق میکنه، میشه قبرستان رسمی تهران. ابن باوه قبل از بهشت زهرا اینا قبرستان تهران بوده، کل اون باغ رو وقف. کسی که برای خدا کار کنه خدا جبران میکنه. بعد از 1000 سال این چنین بدن او ظاهر میشه و باعث تکریم و تشریف او میشه. وقت علما میفرمایند بلا از شهر تهران به برکت قبر صدوق، خودش پیشکش، قبر یک عالمی که خدمتگزار اهل بیت، خدمتگزار آل پیغمبر، قبرش این اثر رو داره، خودش چه اثری داشته. به وجود اینها زلازل رو حدیث خدا داره میگه زلزله ها رو دفع میکنم، رحمت خودم رو نازل میکنم بر خلق. تعریف کرده بود برای این بنده خدا و میگو این بنده خدا همچین هاج و واج میکنه، واقعا همچین داستانی؟ گفت بله. حالا هنوز آقای غفاری کاغذ زیر دستش دم در وایسیده منتظر این بنده خدا بره، اینم بره دنبال زندگیش. به قول خودش میگفت دوباره فردا کاسه گدایی بردارم برم یه جای پول جمع کنم کتابو چاپ کنم. گفت تا اینو گفتم این بنده خدا الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. گو اومدم برم یه حاج آقا یه سوال دیگه. گفتم بفرمایید. گو این عالم بزرگواری که شما میفرمایید کتابی چیزی هم داره؟ گفتم بله. ایشون میگم چون خیلی دقیق بود گفت دوباره شروع کردم 320 کتاب داشته، همه رو این نامردا آتیش زدن سوزوندن از بین رفته، 16 تاش مونده و اینا. گفت حالا از این 16 تاش چیزی هست؟ گفتم چطور مگه؟ گفت از این کتابا چیزی از چاپ نشده باشه بخواد چاپ بشه؟ گفتم اینا داداش زیر بغل من چند سال وقت گذاشتم اینو تصحیح کردم، تحقیق کردم، آراسته کردم، خلاصه درست راستش کردم، راستش منتظره یه بانیه. گفته غیر از این کتاب بازم داره ایشون؟ گفته تمام آثار ایشون نیاز با تجدید چاپ و تحقیق و تصحیح. گفته آج آقا این دسته چه که من چقدر بابت همه چاپ اینها تجدید چاپ اینا پول میخوام؟ اون موقع فرض کنید نمیدونم حالا عدد من اصلا یادم نیست، ایشون فرمودن فرض خیلی کمتر، اول انقلاب خیلی کمتر از این حرف، مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان. گفت چکو در آورد نوشت. گفت در وجه کی بنویسم آقا؟ اسم حضرت عالی. گفتم علی اکبر غفاری است. نوشت و داد و این داد دست ما، از ما خداحافظی کرد، سوار ماشین شد رفت. گو من برگشتم رو به قبر صدوق. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا دستشون تو کاره، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اینا دستشون بازه، دستشون بازه. خدا رحمت کنه از یکی از اوتاد من با واسطه شنیدم فرمودن که امام زمان علیه السلام هر از گاهی به نیت زیارت قبر صدوق تهران میان، ابن بابوی میرن فاتحه میخونن سر قبر صدوق. گفتم چطور آقا؟ گو اگه صدوق نبود این مملکت شیعه نبودن. حالا برو ببین چی کار کرد. عمر خودش رو، جان خودش رو، مال خودش رو، فرزندان خودش رو، کمال دینش رو توضیح دادم براتون. تو نیشابور بود دنبال یکی از همون 4 تا حدیثایی که گفتم رفته بود، چنیده بود یه بابای اونجا یه مش حدیث داره، مستند از اهل بیت، از ری کوبیده بود رفته بود نیشابور. با امکانات اون روزگارا صبح بره بلیت بگیره بره نبود ها، 6 ماه 8 ماه تو راه پیاده با اسب و با اولاغ و اینا. زن و بچهشو گذاشته بود، اینا اصالتا قومی بودن دیگه، ابن باوی خاندانشون قومی هستن. وقت نکته اینه، به دعای امام زمان متولد شده. کسی که به دعای صاحب الزمان متولد شده باشه معلومه یه همچین توفیقی باید داشته باشه. گفت نیشابور بودم، خبر اومد قوم تا اون اومده، از جمله خانواده تو هم به این رفتن، تا اون گرفتن مردن. گفت اضطراب به قول ما افتاد تو جونم، شیطونم افتاد به جونم، آی زن و بچه رو ول کردی پوشدی اومدی اینجا دنبال 4 تا حدیث، جواب مادر زن تو چی میدی، جواب پدر زن تو چی میدی، جواب خدا رو چی میدی. دیگه نفهمیدم چجوری باربندی رو جمع کردم و حرکت کردم به سمت ری. حالا مگه یه ذره دو ذره است که برسم. گفت تو راه مستعسل شدم، مضطر شدم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. گفت به دلم افتاد من صاحب دارم، من تنها نیستم. گفتم یا صاحب الزمان تو امام زنده منی، نذر میکنم اگر رسیدم قم دیدم زن و بچم سالمند، یک خدمت مستقیم به شما انجام خواهم داد، یک کار حسابی در مورد شما انجام خواهم داد. اومدم ری، رسیدم همین ری، قبل از اینکه به قم برسم خبر اومد که اون بابایی که شایع کرده بود درسته، قم تا اون اومده، اهل و عیال تو سالمن. گفتم تا نبینم باور نمیکنم. رفتم قم، زن و بچم رو دیدم، خدا رو شکر کردم. مدتی موندم پیش اینا، دنبال شنیدم چند تا از شرفای مکه اینا با چند واسطه از احادیث اهل بیت دستشونه، قصد زیارت خانه خدا کردم، نه برای اینکه برم زیارت کنم بگن حاج آقا حاج آقا، دنبال اینکه اون احادیث رو جمع کنم، خدمت به اهل بیت بکنم، دین شیعیان رو در عصر غیبت نگه دارم. رفتم کعبه، یه روز داشتم طواف میکردم، حضرت حجت آمد، مرحبا به ناصرنا، جناب صدوق به عهدی که بستی یادت نره نذر کردی اگه زن و بچم سالم بودن یه خدمتی انجام میدم. آقا جان بخواه چه کاری انجام بدم؟ فرمودن که کتابی بنویس درباره غیبت من. عرضه داشتم یا ابن رسول الله اتفاقا نوشتم در این زمینه. فرمودن اونجوری که به تو میگم بنویس. چی بنویسم آقا؟ غیبت انبیاء گذشته که در دورانهای قبل اینها دوچار غیبت شدن، حضرت آدم غیبت داشته، حضرت نوح غیبت داشته، حضرت موسی غیبت داشته، صالح پیغمبر غیبت داشته، اینها رو بنویس که ثقل و سنگینی غیبت من برای شیعیان بشکنه، اینا رو توش بنویس. چشم آقا، سمعن و طاعتن. حضرت این پیغام رو دادن رفتن. از تو همون مکه شروع کردم، دست به قلم بردم از احادیث خود اهل بیت، کتاب کمال و دین و تمام و نعمه رو نوشتم در غیبت امام زمان. میتونید یه همچین صدقه ای هم از خودتون به جا بگذارید ها؟ عزیزان جوانترم خصوصا، شما وقت دارید، شما میتونید به اینجا برسید که شما هم مثل صدوق و امثال صدوق مرزبانی کنید، پاسبانی کنید، تبیین کنید مکتب اهل بیت رو برای نسل بعدی. نزد خدا باقیات و صالحات صدقه گم نمیشه، صدقه جاریه شده، قرن هاست فقهای ما، مراجع تقلید ما سر سفره صدوقن. اگر نبود آثار و کتاب‌های صدوق، رو چی می‌خواستن فتوا بدن؟ رو چی می‌خواستن مبنا بنا بکنن؟ تا وقت دارید جوان‌ترها، پلن بریزید به قول فرنگی‌ها، هدف گذاری بکنید، ببینید به کدوم سمت برید که فایده‌تون برای جامعه‌تون، برای کشور شیعه، کشور امام زمان بیشتر باشه. دقت فرمودید؟ گفتم برای روز به یکی از عزیزان داشتم میگفتم، گفتم این سایت ما نگاه بکنید، هر صفحش رو که باز میکنی، هر مقاله و مطلبی که هست نویسنده اسمش هست، رشته تحصیلیش هم هست، ما از دکترای الکترونیک، دکترای MBA، دکترای شیمی، دکترای فیزیک، مهندسی نمیدونم متالورژی، همه اینها اینا فارغ التحصیلان حوزه علمیه نیستند. اینا رشته تحصیلیشون تحصیلات عالی تو بهترین دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر و اینها داشتن. اینا رو ما کاری که کردیم فقط این دغدغه رو تو جون اینا انداختیم. اینا کنار کار و زندگی این مرزبانی از امام زمان و تبیین مکتب اهل بیت رو هم تو وجودشون هست. هر کدومشون دکتر و مهندس هم سر جای خودشون این کار رو هم انجام دارن. ببینید تو سایت ما، برید ببینید این نویسندگان رو، دقت فرمودید. یه روز یکی از دوستان ما توی جلسه بودیم، قصه مال مثلا تقریبا 17-18 سال پیشه، خدا یه آقازاده‌ای بهشون نصیب کرده بود، بچه اولش هم بود. این ما رو دعوت کرده بود یه ماه رمضان، از قضا سور به ما می‌خواست بده، یه افطاری می‌خواست به ما بده. یه شبهه یادم اون سال افتاده بود توی جوان‌ها، شبهه خطرناکی هم بود علیه پیغمبر اکرم. سر سفره بودیم، منم خبر نداشتم، به مناسبت خودش گفت آره همین شبهه‌ای هم اومده. این دوستان هر کدوم یه چیزی گفتن، یا این برگشت گفتش که بفرما علما حوزه قم بیان جواب بدن. من خیلی ناراحت شدم، گفتم برادر این آقازادت اسمش چیه؟ گفت مهدی گذاشتم. گفتم ماشاءالله خدا حفظش کنه زیر سایه امام زمان. گفتم اگه این شبهه، این آقا مهدی شما همیشه که این یه هفته دو هفته نمیمونه که، این بزرگ میشه. گفتم 18 سال دیگه، الان اتفاقا 18 سال گذشته، 20 سال دیگه یه همچین شبهه‌ای برای بچت اتفاق میافتاد، حادث میشد. گفت خب. گفتم شما صبر می‌کنی چون متدینی، میدونم دغدغه مندی، آدم بی تعهدی نیستی، لاابالی نیستی، تو این شبهه برای بچت پیدا میشد صبر میکردی، میگفتی علمای قم بیان جواب بدن، یا خودت شده بود گوشی منو سوراخ سوراخ بکنی، سیم تلفن ما رو بکنی، منو بکشونی اینجا جواب شبهه بچت رو میخواستی؟ گفت خب دومی. گفتم الان این شبهه‌ای که گفتی علما قم جواب بدن، یه سری بچه شیعه رو درگیر کرده، بلند شو را بیفت، اهل مطالعه قلم داری، بلدی بنویسی، برو تحقیق کن جوابش رو بده. بابا اینقدر رسالت، نمیگم صدوق بشیم، میگم اقلا ادای شیخ صدوق رو در بیاریم. ادای شیخ صدوق در آوردن هم مقدسه، ارزشمنده، خدا برکت تو زندگی میاره. اونی که بلده با قلمش، اونی که بلده با زبونش، اونی که نمیتونه با پولش. اگه اون بنده خدایی که کی خدا زده بود پس کلش اون روز آقای غفاری بره سر قبر صدوق گریه زاری کنه، درد دل بکنه، بیاد بیرون دم در این بنده خدا برسه بگه آقا من که سوادشو ندارم، من پولشو میدم شما برو چاپ کن، اگه این آدم نبود این کتابا چاپ میشد؟ اونی که میتونه با پولش، اونی که میتونه با قلمش، اونی که میتونه با قدمش، اونی که میتونه با زبانش، مرزبانی کنیم، بذارید اسم ما هم جزء مدافعان امام زمان، ناصران و یاوران امام زمان علیه السلام قرار بگیره. افضل صدقه، افضل صدقه دستگیری از 4 تا بچه شیعه است که دارن میپرن از دین به در میرن. دست اینا رو بگیری، تو دست امام زمان بگذاری، محبت صاحب الزمان رو تو جان و کام اینها بریزی. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمودن که ببین از همینجا شیخ صدوق داره سرنخ میده، آقای زرنگ داره سرنخ میده. گفتیم چه سرنخی آج آقا؟ گفتش که داره میگه اگر کارت گیر کرد نذر کن یک خدمتی به ساحت مقدس امام زمان انجام بده، خدا گره کار و زندگیت رو باز کن. به جای نذر و نیاز برای چنار و منار و نمیدونم فلان سقا خونه، خدا حجت زندش رو زمینه، برو در خونه اون، ولی تو اوست، سرپرست تو اوست، پدر تو اوست، آقای تو اوست. تو یه همچین کسی رو ول کردی رفتی نمیدونم به چنار امامزاده صالح چسبیدی؟ دقت میکنی؟ این صدقه جاری است. این رو گفتم راستش امشب، این رو نمیخواستم تا اینجا واردش بشم، میخواستم یه اشاره بکنم. صدقه جاریه انواع و اقسام داره، چون شبهای پیش گفته بودیم افضل صدقات جاریه هدایت مردمه. هدایت مردم به کجا؟ به صراط مستقیم. هدایت مردم به کجا؟ به امام زنده و حاضرشون. هدایت مردم به کجا؟ به اون کسی که خدا ولی و سرپرست امت قرار داد. چون اونی که بیدینه، اونی که بی نمازه، اونی که بی حجابه، اونی که هیچی از دین نمیفهمه، شما برو زور بزن بکشش اگه نمازخونش تونستی بکنی، اگه با حجابش تونستی بکنی بی حجاب باشه، اما بیارش دستش رو محبت امام زمان رو بهش بچشون، دستشو بذار تو دست صاحب الزمان، بیا من نشون شما بدم چجوری با حجاب میشه، چجوری نماز خون میشه، چجوری عبد خدا میشه، چجوری نماز شب خون میشه. از راهش باید وارد بشی، از راهش باید وارد بشی، اشتباه نریم راهش رو. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و قروا کبارکم. این عبارت هم اقلن بریم جلو دیگه، از صدقه امشب خارج شیم بریم عبارت بعدی. پیغمبر اکرم فرمودند با عظمت، با متانت، با احترام با بزرگترهاتون رفتار کنید. این چه اتفاقی است که داره تو خانواده های ما میفته؟ از پدرانتون بپرسید، ببینید در طول عمرشون جلو پدر بزرگ شما یعنی پدر خودشون پاشونو دراز کرده بودن؟ نه احترام، نه ادب، نه خضوع، نه تواضع. پدر من به نوعی رب منه، رب منه، مالک منه، سرپرست منه. مادر من همینطور، بزرگترهای ما همینطور، معلمهای ما همینطور. اینا حق حیات به گردن ما دارن، ما بدهکار اونها هستیم، چه خوشمون بیاد چه نیاد. وقت اگر با اینها با بی احترامی برخورد کنیم، حق اینها رو رعایت نکنیم در تعظیم و تکریم و شرافتشون، ما بخواهیم نخواهیم لازم نیست به زبان بیارن. پیغمبر فرمود آق والدینه. شبهای چند شب پیش عرض کردم ولا تقولوا لهما اف لکما. امام صادق فرمود اف بگی، نه فوش بدی. مادرت نق زد، بیجا هم نق زد، اگر گفتی اف چقدر قر میزنه. حضرت فرمودن لم یقبل صلاته. طرف تعجب کرد، صلات نمازش قبول نمیشه؟ حضرت فرمودن لم یقبل جمیع صلاته، هیچی از نمازهای طول عمرش دیگه قبول نمیشه. آق پدر، آق مادر، استغفار کنیم. اگه حقی الان هم دارن تو، تا شب قدر نرسیده، گفتم شب قدر خدا برای آق والدین خیر تقدیر نمی کنه. خدا برای قاطع رحم خیر تقدیر نمی کنه. بریم تا فرصت داریم به پاشون بیفتیم، به دستشون بیفتیم، حلالیت به طلبیم، جبران کنیم براشون. آق کردن لازم نیست زبان باز کنه نفرین کنه، احترامش رو نگه نداری بشکنی احترامش رو، آق شدی، خیر نمی بینی. این سنت خداست. عزیزان جوانتر، بچه های جوانترم، شما دقت کنید، مراقبت کنید. اگر خیر میخواید ببینید، دعای پدر و مادر جز پشت سرتون باشه، دعای امام زمانم پشت دعای اونها میاد. خدایی نکرده ناراحتی، نارضایتی، نفرین پدر مادر بیاد، ناراحتی، نارضایتی، نفرین امام زمان علیه السلامم پشتشون میاد. بسه، چند نکته مهم گفتیم، درس آموز در قالب داستان بود. اهمیت مرزبانی و پاسبانی از وجود نازنین امام زمان و اهل بیت خدا، مستاق، الگو، اسوه، شیخ صدوق، بچه تهرونی. ارزش صدقه جاریه رو میخواستیم بگیم. صدوق تا روز قیامت هر کس هر کدوم از این کتابا رو باز کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، قال ابو جعفر علیه السلام، اول ثواب تو نامه عمل صدوق نوشته میشه. کسی عمل به این حدیث کنه، ثواب عمل کردن به این حدیث اول تو نامه عمل صدوق نوشته. تا اونجایی که میتونید بنیان بگذارید کار خیر رو. کسی که بنا کند کار خیر رو تا قیامت اگه به اون کار خیر عمل بشه، اول نامه عمل او نوشته میشه هر کس که عمل کنه. خدای نکرده اگه کار شری رو هم بنیان بگذارید تا قیامت، تا هر زمان که به اون شر عمل بشه در نامه عمل من و شما نوشته میشه. پناه ببریم به خدا، صلواتی مرحمت کنید، روایت اللهم صل علی محمد. ما دیشب هم نرسیدیم روایت فضیلت شبهای ماه مبارک رمضان رو. شب چندم بود آقا؟ دیشب شب 15 روز 14. بله. خب ابن عباس از قول پیغمبر اکرم روایت رو داشتن بیان می‌فرمودند که پیغمبر اکرم هر روزی که مؤمنین سر سفره افطار می‌نشستند روزه‌دار بودند، روزه زبان، روزه چشم، روزه گوش، اجتناب از محارم خدا داشتند، پیغمبر مژده میداد بهشون. روز 14 پیغمبر خدا فرمودند و یوم 14 فکأنما لقیتم، ای روزه داران که در راه خدا روزه گرفتید، گرمی هوا رو تحمل کردید، تشنگی رو تحمل کردید، یاد قیامت و گرسنگی و تشنگیش افتادید، اجتناب از محارم خدا کردید، که انما لقیتم آدم و نوحا و بعدهما ابراهیم و موسی و بعده داوود و سلیمان و که انما عبدتم الله عز و جل مع کل نبی 200 مانند این است کسانی که روز 14 ماه مبارک رمضان روزداری کردن با اون روزداری، مانند این است که همراه آدم، همراه نوح، همراه ابراهیم، همراه موسی، همراه سلیمان و همه انبیاء پس از اینها، با هر کدوم از اینها 200 همراهی کردند و عبادت کردند. مال کیاست این پاداش، این فضل؟ فضل دیگه، طلبکار خدا که نبودیم که، نیستیم که، لطف خواسته بریزه. برای کسانی است که محب علی و ولایت علی و آل علی رو پذیرفتند، در این دایره قرار گرفتند. اونها همون کسانی هستند که 2 قبلش پیغمبر فرمود اولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونا کسانی هستند که خدا به کوری چشم دشمنان علی و آل علی حتی گناهانشون رو تبدیل به حسنه میکنه. امروز روز 15 بود، روز 15 هم بخونیم و قضا لکم عز و جل یوم 15 من شهر رمضان حوائج من حوائج دنیا. امروز کسانی که روزه دار بودن، روز تولد کریم اهل بیت، خدا یک حاجت از حاجتهای دنیاشون و یک حاجت از حاجتهای آخرتشون رو دم افطار عطا میکنه. و اعطاکم الله ما یعطا ایوب النبی، خدا اجر و پاداشی که به حضرت ایوب داد در راه بندگی خدا، امروز به اون افراد هبه می کند. و استغفر لکم حملت العرش، حمله عرش، فرشتگانی که عرش خدا رو حمل می کنند شروع کردن استغفار کردن برای کسانی که امروز روزدار بودن. و اعطاکم الله عز و جل یوم القیامه 40 اشرت عن یمینکم اشرت عن یسارکم اشرت امامکم و اشرت خلفکم. خدا 40 در قیامتی که نه خورشید است نه ماه هست، ظلمات و تاریکی است، خدا 40 10 از راست شما، 10 از چپ شما، 10 از جلو، 10 از عقب، راه رو برای شما روشن می کند تا با آرامش از پل صراط بگذری. یا صاحب الزمان، میشه شما هم تو این شبها، تو این روزها وقت افطار در حق ما دعا کنی؟ خدا ما رو ببخشه، بیامرزه، توفیقاتی شبیه توفیقی که به شیخ صدوق و پدر و فرزندانش دادید به من و شما هم بده. دعای تو که چیزی از تو کم نمی کنه، اما برای ما خیلی عظیمه. به حق ابی عبدالله، به حق، یاد عبارتی افتادم در زیارت ناحیه، پریشب یکی از دوستان دیدم که تذکر داد، السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر تو بر اون سری که رفع بالا رفت، اما چطور بالا رفت؟ روی نیزه قرار داده شد و به آسمان رفت. اون سری که حضرت زینب کبرا وقتی از توی هودج برگشتند نگاه کردند، این عبارت رو شنیدید، اما میدانید چرا؟ فرمودن یا هلالن، ای هلال، ای ماه زینب کبرا. همیشه سوال بود برا من چرا بی بی فرمودن یا هلالن. خدا رحمت کنه فرمود خاکستر دشت کربلا روی صورت سید الشهدا بود، به صورت به اندازه هلال ماه از صورت نورانی سید الشهدا مشخص بود، نور میتاد. زینب کبرا این صحنه رو که دید فرمود فدای تو باد زینب، ای هلال شب زینب، تو را به حق صاحب الزمان یا زینب کبرا، شما شفاعت کن نزد ما و خدا. امام زمان علیه السلام مستغفر ما باشند، داغوی ما باشند، به حق الحسین یا الله اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. بار الله ما را ببخش و بیامرز، آب روی ما رو مریز، گناهان ما رو بریز، همه اموات ذب الحقوق، علما، شهدا، امام شهدا رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. توفیق خدمتگزاری به آستان مقدس امام زمان و اهل بیت هدا رو به همه ما زیر سایه مقام رهبری و هدایت ایشون به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.